آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاص رو
باید
خواهم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. گفتگوی ما رو از سالن استاد ناظرزاده کرمانی میشنوید. شهریور ماه 94. نمایش ازدواج آقای میسیسیپی و احسان فلاحت پیشه کارگردان اثر.
سلام به شما و همه دوستان تیم.
جناب فلاحت پیشه، کمی از داستان نمایش برای ما بگید. مخاطب نمایش شما با چه فضا و داستانی مواجه میشه؟
گفتن از داستان که همیشه سخته، ولی نمایشنامه اسمش از ازدواج آقای میسیسیپی، نویسنده فردریش دورنمات، ترجمه استاد مرحوم سمندریان و قصه چند تا آدمه و اگر بخوام یه خطیشو بگم به شما، دادستانی هستش که همسر خودش رو به جرم خیانت به خودش خیانت در واقع مجازات کرده و سراغ همسر مردی میره که به وسیله اون به زنش خیانت میشه، به خود بهش خیانت میشه. بنابراین میره پیش اون و اونو بازجویی میکنه و متوجه میشیم که اون خانوم هم همسر خودش رو به جرم همین خیانت کشته و زن فکر میکنه که دادستان میخواد اونو تحویل پلیس بده، ولی برخلاف تصورش دادستان از اون تقاضای ازدواج میکنه و ادامه ماجرا.
شما
اصولا
متن‌هایی رو
روی
صحنه میبرید که کار خودتون باشه. بفرمایید دلیل انتخاب داستانی از فردریش دورنمات چی بود؟ دورنمات یه نویسنده یه با فلسفه و دیدگاه خاص خودش، ایدئولوژی بنیادگرایانه داره و این داستان این ایدئولوژیش رو همراه با کمی سیاست هم کرده. دلیل انتخاب این متن چی بود؟
ایدئولوژی بنیادگرایانه داره دورنمات؟ آیا؟
نداره.
اتفاقا داره تو این نمایشنامه ایدئولوژی بنیادگرایانه یا اون چیزی که ما حالا امروزه بهش میگیم اصول گرایانه رو یه جورایی حجم میکنه، هر گونه از هر مدلش، چه سیاسیش چه مدل‌های دیگه‌اش رو در واقع داره ناکارآمد در جهان امروز نشون میده، در جهانی که پر از تنوع، پر از آرا و نظرات مختلفه، پر از سلایق مختلفه. بنابراین این که مردم بخواییم قواره یک مدل ایدئولوژی خاص یا تفکر یا نهله خاصی از تفکر بخواییم بکنیم، این رو ناممکن میدونه و بنابراین به شدت اتفاقا تو این نمایشنامه اینا رو حجم میکنه.
دلیل انتخاب این
متن چیه؟ قبلا هم گفتن ولی خب حرفای تکراریه، من قرار نبود متن ترجمه کار بکنم، به دلایلی به هر حال این اتفاق پیش اومد. بنابراین چون تا به حال همچین کاری نکرده بودم، طبیعتاً رفتم سراغ متنی که دست و پنجه نرم کردم باهاش، برای من از منظر نویسندگی و نوشتن دستاوردهای خوبی داشته باشه و ازش چیز یاد بگیرم. خب چه کسی بهتر از دورنمات که یکی از برجسته ترین آدم هاست تو این حوزه. ضمن این که به نظرم میرسه که این مقدار از مود رایج میتونست دور بشه انتخاب این متن. این متن هم سال هاست در واقع اجرا نشده بعد از آخرین اجرایی که خود مرحوم سمندریان سال 68 داشتن و فرصت خوبی بود، مناسبت های خوبی داشت، پرسش های اساسی داشت که با اتفاقات حال حاضر جهان و به ویژه منطقه ما سازگاره. به نظر همین مواجهه و پرسش از تفکرات بنیادگرایانه منظورم پرسشی است که هیچ وقت در واقع نکهنه میشه و ضمن این که در حال حاضر بیش و پیش از هر چیزی در واقع محلی از اعراب پیدا کرد.
شما در متن نمایش نامه تعبیراتی هم ایجاد کردید به حساب اینکه این نمایش یک کمدی تراژدیه.
البته خب کمدی تراژدی بودنش فکر می‌کنم بیش از هر چیز در واقع یه هجویه است. خودش هم در واقع توی زبان یکی از شخصیت‌هاش اشاره می‌کنه که این کمدی که شما شاهد اون هستید و واقعا مضحکه است. نظرم میرسه که سوالتون این من فراموش کردم چی بود هست سوال
گفتم در متن نمایشنامه هم تقدیر جا کردید یا نه وفادار بودید به متن اصلی؟
نه وفاداری به متن اصلی به اصالت متن همیشه من وفادار هستم، ولی که به نظرم میرسه که باید از خود متن در واقع از اشراف به خود متن به خانش های جدیدی از متن رسید. از بیرون نمیشه به اون خانشی که مد نظر هست رسید. بنابراین ما قاعدتا بعد از گذشت این سالها که از نوشتن این متن میگذره ناچار بودیم که و همیشه ناچار هستیم که در برخورد با متن ها حتی متنهایی که تعلیفی خودمان هستش قدیم نوشتم اونها رو باز مجددن باز نویسی میکنم دراماتورژی میکنم. در مورد این متن هم این اتفاق افتاد چون خیلی از ارجاعاتش با فرهنگ ما سازگاری نداره یا الان با شرایطی که جغرافیایی ما یا با شرایط تاریخی ما اصولا دیگه محلی از اعراب نداره، ولی کنش اصلی نمایش که همون پرسش از بنیادگرایی است و یه جوری مطرود دونستن همچین تفکراتی و همچین روش هایی در جهان به نظرم میرسه که اساسی ترین چیز میتونه باشه که توی این مطر باید هین دراماتورژی بهش توجه بشه.
شما در سبک و سیاق ایجادتون از اکسپرسیون استفاده کردین خصوصا در گیریم ها و با استفاده از طراحی لباس و صحنه که کمی به سمت فانتزی پیش بردین گویا قصد داشتین اون فضای کمدی رو بیشتر ایجاد بکنین، کمی در خصوص
برمون
توضیح
میدین؟ کمدی دوره ما اصولا از اون دست کمدی های خیلی رو و سهل و وصول نیست. کمدی دوره ما بیشتر زهر خنده برای خودش بدترین چرخشه، چون جهان ما پر از تراژدیه و ما با تراژدی داریم زندگی میکنیم، هر روز اخبار باز میکنیم پر از اتفاقات ناخوشاینده. بنابراین اون برخورد پارودی که با واقعیت های پیرامون همیشه مد نظر دوره مات هست، شاید دوره مات در واقع اگر مثلا بکت نمایشنامه هاش بعد از فاجعه است، دوره مات حتی همین برخورد بکتی رو هم شاید هجم میکنه. فاجعه در واقع همین پرت افتادگی بشر بدون مداخله خالقی هستش که اون رو توی این جهان انداخته اتفاق میفته قبل یا بعد از هر فاجعه فرم.
در خصوص طراحی
اکسپرسیون که ما سعی کردیم فراگیر بشه چه تو طراحی صحنه نور گیریم و چه توی در واقع بازی ها، به نظرم بخشی توی دراماتورژی ما و کوتاه کردن متن، چون متن به راجی هست، ما میتونستیم کنش هایی رو اضافه بکنیم که جایگزین باشه و پوشش بده مثلا بخشی از دیالوگ هایی رو که حذف میکردیم و با حفظ کنش اصلی و اتفاقی که توی اون صحنه به خصوص میفتاد اکسپرسیون به ما کمک میکرد. ضمن این که رفتارهای بدوی فکر میکنم ما رو به ذات اصلی تئاتر بیشتر نزدیک میکنه، این اثر این امکان و اجازه رو ما میداد و ما ناچار بودیم که برای اون زهر خنده‌ای که معمولا تو کارهای دورمات هست، علاوه بر اون فانتزی که توی طراحیم ایجاد کردیم، اون خشونتی که نهفته هست توی این اثر رو به وسیله اکسپرسیون به رخ بکشیم، بلکه هم بتونیم گروتسکی که معمولا توی آثار دورمات وجود داره رو یه بخشیش رو بتونیم عیان کنیم.
دو تا از شخصیت های اصلی نمایش شما آقای میسیسیپی و خانم آناستازیا هستن که اولی یک شخصیت افراط‌گرا داره و دومی به هیچ اصولی پایبند نیست، در واقع در لحظه هم رنگ عوض میکنه. اینطور به ذهن میرسه که نویسنده قصد داشته با ازدواج آقای میسیسیپی با خانم آناستازیا به نحوی افراط‌گرایی رو به هجو بکشه. تحلیل شما چطوره؟
مسئله اینه که افراط‌گرایی رو در کلیت این اثر داره به هجو میکشه، منتها
یعنی انگار این نقطه عطف بشه، این نقطه ای که بیشتر توجه رو جلب میکنه، چون اصل قضیه بیشتر رو این دو نفر میچرخه.
این پیوند در واقع من این ازدواجی که صورت میگیره بین یک تفکر اصولگرا و اخلاق مدار با یک تفکر در واقع لاقید بی اخلاقه و اجتماع این دوتا و پیوندشون در کنار هم دیگه، خب مشخصا به همین سرانجام تراژیکی که دوین اثره در واقع داره باز حجم میشه اتفاق میافته و رقم میخوره. اصولا زن این نمایشنامه توجه هم دیالوگی که تو خود نمایشنامه وجود داره و مرد مصرف میکنه، یا به تعبیر خود دادستان که دنیاست و همه این مردها در پی در واقع تسلط بر اون و به دست آوردنش هستن، من اگه دارم این تعابیر رو به کار میبرم یعنی که جهان دور ما جهان نمادینی هست، بنابراین ما ناچاریم که بریم به سراغ رمزگشایی این جهان نمادی. البته که میگم این تعبیرها تعبیرهای روی هم میتونه باشه، ولی ناگزیریم که این کدها رو باز یادآوری بکنیم. این مردها هر کدومشون علاوه بر اون قدرتی که بهش چنگ انداختن، زن رو در معنای واقعی در واقع تصاحب و تثبیت مردانگی خودشون در واقع دارن روش رقابت میکنن.
یکی دیگه از خصوصیت های نمایش اینه که جغرافیای خاصی نداره و نامی از هیچ جایی برده نمیشه. این میتونه اشاره داشته باشه به اینکه این نمایش یک نمایش جهان شموله، موضوعش پرداخته به موضوعش.
این نمایشنامه نمایشنامه جهان شمولی هست، گفتم، چون پرسش اساسیش پرسشیه که همواره در جهان پرآشوب ما معنا داره. خود دورنمات باز نمیدونم از اون حرفای تکراریه که میزنم، خودش معتقده که در واقع نویسنده رو به دو دسته تقسیم میکنه، نویسنده دولت‌های کوچک و نویسنده دولت‌های بزرگ. نویسنده دولت‌های بزرگ کسانی هستن مثل ویلیامز، میلر، چخوف یا آمریکا و در واقع روس‌ها. اینها دو قطب بزرگ جهان هستن که همیشه سایه انداخته شیوا و شگرد‌های زندگی در این کشورهای دولت‌های بزرگ که دولت‌های کوچیک متأثر از اونها هستن. خودش رو نویسنده دولت‌های کوچیک در واقع به شمار میاره و یکی ما مجبوریم که به شکل نمادین و کلی به جهان نگاه بکنیم تا نمایشنامه هامون توان قد علم کردن و جهان شمول شدن رو شاید به تعبیری داشته باشن. بنابراین سراغ کهن‌نمونه ها و آرکیتایپ ها میره. نمایشنامه هایمون معمولا بی زمان بی مکان هستن یا اسم ها ما گرفته از فرهنگ های مختلف هستن، مثل همین نمایشنامه که آناستازیا اسمش روسی، سن کلود فرانسوی، میسیسیپی اصلا به آمریکا مربوط میشه. بنابراین به این ترتیب و با این ترفند هست که سعی میکنه جهانی رو که توی نمایشنامه‌هاش ترسیم میکنه، جهان شمول شاید به تعبیر شما بتونه شکل بده.
شما در نمایشتون از موسیقی زنده استفاده کردید، کمی در خصوص موسیقی نمایشتون هم برای توضیح بدید.
خوشبختانه همون روزه اول شما خیلی دیر تونستیم نمایش رو شروع بکنیم، اما اون دلایلی که خدمتون گفتم که قرار نبود این متن کار بشه، من موسیقی کار از این بابت اومد سری به ذهنم که من فضای نمایش رو یه فضای سیرک دیدم، البته به اون تعبیری که توی ذهن خودم بود، و بنابراین به این نتیجه رسیدم که موسیقی کار باید دست کم دو تا ساز توش وجود داشته باشه، یکی درام و یکی ترومبت. بعد با دوستان صحبت کردم و دوستانی که کار موسیقی رو انجام میدن و ترومپت نواز خوب در واقع حقیقتش خیلی گرونه، زمینه که کمیابه، بنابراین رسیدیم به این که ترومپت رو تغییر بدیم به سمت ساکسیفون و حالا سازهای الکترونیک اضافه کردیم، برای این که دیگه گرفتار پخش سری افکت ها و صداهایی که لازمه صحنه بود نشیم و از توسط خود بچه های موسیقی طراحی بشه همین افکت ها و صدا، و ضمن این که خب حضورشون روی صحنه به ما کمک میکنه در راستای این هرچی بیشتر تاکید روی نمایشی بودن این اجرا، این فاصله گذاری که باز خود گرمات اینجا حتی همون روش پیک و فاصله گذارهای برش رو هم یه جور با شروع میکنه. به هر حال این نمایش میگم یه مضحکه ایست که غیر از لودگی همه چیز توش ممکنه.
یکی از ترفندهای جذاب اجرای شما در این نمایش این بود که دوتا از شخصیت ها، سنگلود و پزشک، راویانی هستن که با مخاطب هم در ارتباطن و گاهن مستقیما صحبت میکنن، حرفایی میزنن که مخاطب میخنده، و این ارتباط و بعد مکانی و زمانی نمایش شما رو برای مخاطب انگار از بین میبره. این سلیقه خودتون بود یا خواست نمایش نامه بود؟
نه، خواست نمایش نامه است، یعنی دستور نمایش نامه است
که به این نحو اجرا بشه.
بله بله، اساسا دور ما توی نمایش نامه علاوه بر حجم اون چیزهایی که بیشتر گفتم توی محتوا انجام میده، توی فرم و ساختار درامش هم در واقع همه چیز رو دست میاندازه و با شوخی میکنه. مثلا شروع نمایشنامه تداعی خرس چخوف رو میکنه، یه جاهایی دادستان هیبتی از کالیگولای کامو رو پیدا میکنه، یه جاهای دیگه انگار ما با در واقع یه سری نمایشنامه های رومانس رومانتیک داریم در واقع مواجه میشیم که حتی همون اونها رو هم در واقع داره باشون شوخی میکنه. همه گونه های نمایشی شناخته شده تا اون دوره رو، حتی میگم گفتم عرض کردم که شیوه یه روایی برش رو باش شوخی میکنه و همین.
به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
امیدوارم که دوستان با این کلام و سخن الکن من در واقع ترغیب بشن که بیان اجرای ما رو ببینن و از گروه ما حمایت بکنن، در شرایطی که ما با بحران مخاطب مواجه هستیم. منظورم این هستش که مخاطبی که در پی تئاتر به معنی واقعی کلمش و دست کم معنی نسبی کلمش باشه، ما تلاشمون این بوده که کارمونو به لحاظ کیفی توش کوتاه نیاییم و به اقتصاد ضعیف تئاتر رو حواشیمون باج ندیم، و امیدواریم که تماشاگر ما هم ما رو همراهی بکنه و ما رو پیدا بکنه.
خیلی ممنون که وقتتون در اختیار
ما قرار گرفت. ممنون از شما. متشکرم که صدای سرما خورده من رو تعمل کرد.
مجددا سپاسگزارم از آقای احسان فلاحت میشه بابت همراهیشون در این آوای تیبال. من پرند محمدی قدان همراهی شما هستم و همه شما عزیزان رو تا آوای بعدی به خدای بزرگ میسپارم. سلامت باشید و صفر.